یکی از محورهای بسیار مهم و تعیین کننده در تربیت نفس به روش تزکیه‌ای مراقبه و محاسبه است و در آن هم مراقبه و محاسبه به انجام واجبات و ترک محرمات و بعد مستحبات که عرض خواهد شد در ادامه مطالب. مراقبه محاسبه گاهی انسان به صورت ذهنی انجام می‌دهد و مثلا ما در محاسبه شب تو ذهنش اعمال روز رو می‌گذراند، یه بله فلان کارها رو توفیق پیدا کردم، الحمدلله شکر خدا، فلان محرمات پیش اومد توفیق پیدا کردم کنترلش، یا فلان غفلت رو کردم استغفار و توبه، خب شد مراقبه محاسبه. در حالی که مراقبه محاسبه یه چیز ذهنی نیست، یک نوع حساسیت هست که انسان نسبت به اونها این حساسیت رو پیدا می کند و با اون حساسیت در مواجهه با اعمال آنها را کنترل می کند و این حساسیت هست که از درون انسان را به حرکت وامی دارد. و هر انسانی هر چی که چیزی را در ارتباط وجودی خود مشاهده کند نسبت به اون حساس می شود. این یک قانون است که خدای متعال در نظام آفرینش قرار داده. می بینیم مثلا یک ماشینی تو جاده در حادثه‌ای داغون شده، خب یه چند دقیقه انسان می گذره تمام شد، اما ماشین خودش یک خراشی بخوره فورا نسبت به اون حساسیت پیدا می کند، تو دلش یه تکون می خوره که چه کار کند، این اتفاق نیفته، اگر افتاد چه کار کند این رو. این حساسیت چون ماشین خودش یک رابطه وجودی داره با او، با اینکه رابطه وجودی هم خیلی ضعیفه ها، اولا مالکیت نسبی هست، یک مالکیت حقیقی نیست، و ثانیا نسبت به اون یک بعد بیرونی از زندگی وجودی اوست. اما همین مقدار هم حساسیت دارد نسبت به او، عکس العملش جدی هست. خب میبیند که میشنود بچه در یه حادثه در بیمارستان، خب یه چند دقیقه اثر میگذاره و تمام شد و رفت، اما با اینکه خیلی خسته هست، گرسنه هست، سعی میکنه به خونه بره، رفع خستگی کنه، گرسنگی، استراحت، دمه در تلفن میزنن که آقا بچه‌تون در بیمارستان در یه حادثه ناگواری، همه چی کنار رفت، نم خسته هستم، نمیدونم گرسنه هستم، همه چیزی کنار، با چه عجله‌ای دارد دنبال اینکه خودش رو به اونجا برساند، چه کار بکند، چه اقدامی کند، تمام وجودش در تلاطمه. خب چرا؟ چون این بچه رابطه وجودی داره با او، این رابطه وجودی هست که او رو اینچنین حساسش کرد، و الا اون یکی بچه به همون مقدار که رابطه نوع دوستی داشته. پس در مراقبه محاسبه اگر این معنا برای انسان باز بشه، انسان در یک شرایط رشد خاصی قرار بگیرد که به او کشف بشود که این محرمات و واجبات در رابطه وجودی او چه تأثیرات جدی و ساختاری دارد، خب این مراقبه و محاسبه یک معنای دیگری پیدا خواهد کرد. چون بحث رابطه وجودی آمد، مناسب هست که یک مقدار این بحث بیشتر باز بشه. رابطه وجودی چون خیلی در مباحث معارفی پیش میاد، انشاءالله تعالی که خدا توفیق بده یک مختصر توضیحی. البته این بحث وجودی که میخوام عرض بکنیم، این به معنای مباحث بلند توحیدی نیست. مباحث بلند توحیدی، وجود منظور حضرت رب نیست. حضرت رب جلت عظمتو، سبحان ربی. ما نمیخواییم درباره حضرت رب بحث بکنیم. وقتی صحبت از وجود میکنیم، منظور الله نیست، که الله جل جلاله، الله سبحان الله. ما کجا بحث از اون مباحث توحیدی در اون مطالب کجا؟ این حقایق توحیدی خیلی حقایق بلندی است که بحث‌هایی که ما در ارتباط با وجود و موجود اگر خدا توفیق بده چند دقایقی بحث بکنیم، منظور اون نیست. اینها حتی مقدمه شه هم نیست، آستانه مقدمه توحیده این بحث که میخوام عرض بکنیم. ولذا خلط نشه، این دفع دخل بشه که مطالبی که عرض میکنیم مربوط به مقدمات هست. توحید انشاءالله خدا توفیق بده از اهل خودش استفاده بکنیم. و در روایات هم این مطلب رو به ما روشن کرده اند. گاهی خلطی می شود، وقتی صحبت از وجود مطلق میشه، فورا ما توسل به حضرت رب می کنیم، در حالی که این وجودی که ما با اون آشنا هستیم، این خودش خلقه، اون نیست که تصور می شود. خیلی عبارت جالبه. امام صادق علیه السلام فرماید ان الله کان اذ لا کان فخلق الکان والمکان و خلق نور الانوار، که ادامه حدیث که مفصله. خب چقدر صریحه. اون وقتی که بودی نبود، اصلا چیزی مفهومی به نام وجود اصلا نبود، اون موقع خدا بود. پس معلوم می شود که این وجود و این اصطلاح هستی که ما از او صحبت می کنیم، اصلا این نیست مفهومی که به خدا توجه بکنیم. از زیق عبارت اسم آن را وجود میگذاریم، میگیم خدا وجود دارد. اصلا مطلب در آسمان خودش اون مفهوم خودش رو دارد. در جایی میفرماید یا من لا تدرک الافهام جلاله، یا من لا تنال اوهام کنهو. در جوشن کبیر هستن اینها. اونی که هیچ فهمی نمیتواند درش کنه او یعنی چی، هیچ وهمی با همه قدرتش نمیتونه به کنه او راه پیدا کند. یا من لا یعلم الغیب الا هو، این عالم ظاهر که ما توش هستیم، عالم غیب، حال غیب الغیب، حقیقت غیبیه، خب اینا یه مباحثی هستش که خب در مباحث توحیدی بعد از مراحل مقدمات توحیدی، خب اونجا از محضر اونهایی که به قله توحید رسیدن باید استفاده کرد، از آثار اونها باید استفاده کرد. این دیگه خیلی قابل دقته. می فرماید یا من خلق الاشیاء من العدم. اینها رو جا داره که پژوهشده هایی باشد بشینیم واژه ها رو ما همه اندیشمندان عالم رو جمع بکنیم، همه اندیشمندان عالم بگیم آقا برای ما درباره عدم یه چند دقیقه صحبت کن، عدم رو ما تعریف بکن. اتفاق نظر غالبا بگه عدم نقیض وجود است. عدم یعنی همین، هر چه وجود رو خوب میفهمه عدم رو هم میتونه همون مقدار بفهمه. میگم آقا اگر عدم نقیض وجوده پس این عدمی که حضرت میفرماد این دیگه چیست؟ که موجودات رو خدا از او آفریده. الله اکبر. این دعاهای ما فقط روشن شبیر رو فقط در شب قدر در طول سال یک بار اون هم با یک در همین یک تکه روشن شبیر ما بشینیم ببینیم که حضرت چه جهان شناسی به ما میدهد. چه جهان شناسی اینها رو میگن علم نیست. واقعا خیلی خیلی تأسفه. مسئلهش به اینها میمونه که یک نفر مثلا از انرژی سوخت نفت استفاده میکنه، یه چیزی غذا میپزه، مثلا آب میجوشونه، خیال میکنه انرژی نفت رو شناخت. اون وقت میاد به یک پروفسور فیزیکدان و شیمیدانی که انواع انرژی ها رو میشناسه و جایی که تا انرژی ها رو تبدیل به هم میکنه، بیاد به او بگش آه این که با نفت و اجاق و اینا سر کار نداره، چون نفت نمیشناس انرژیش یعنی چی. چقدر عجیب میشه واقعا، چقدر شگفت انگیز این حرف. فقط میتوان گفت که این آقا جهل خودش رو داره اقرار میکنه در عالم واقع. در عالم واقع چند تا شعله آب سوشونده، غذا گذاشته، چیزی داغ کرده، گفته انرژی نفت رو فهمیدم، اینقدر غرور ورش داشته که نمیفهمد بابا کسی که انرژی رو تبدیل به انرژی دیگه میکنه این دیگر اصلا فهم انرژی نه چیزی نیست پیش او، چیزی نیست. اگه کسی اون رو رد بکنه جهل خودش رو داره اثبات میکنه. حالا کسی که ما همه علوم تجربی ما بیاید عدم رو نتوانه درست به ما معنا بکنه، چگونه میتواند معصوم علیه السلام رو بگه آقا این حرفه ها جایش دانشگاه نیست، اینجا جای علمه، اینا رو براتون مسجد بخونید دعای برند ثواب ببرید. این چقدر چه عجیبیه. یه آقا با همه قدرت ادعاهای علمیت، همه کلمات قرآن اطرت یک طرف، همین یک کلمه رو که خدا رو عرض میکنه، ای اون که اشیا را یعنی موجودات را، کدشم هر موجودی باشد، از عدم آفریده. این عدم چیه؟ وجود چی هست؟ وارد این بحث بشیم که خیلی مفصل میشه. مثلا قصدمون راجع به خود وجود هست. حالا این تکرم باز استفاده بکنیم از روشن کبیر، بعد عرضمون رو خب عرض می کند یا حیان قبل کل حی، یا حیان بعد کل حی، یا حی الذی لیس کمثله حی. ادامه داره شه دیگه، باز بگذریم. خب ما همه زیست شناسان عالم رو، تماما اطباء زیست شناسان همه رو جمع کنیم، بگم آقا حیات رو با ما تعریف بکنید. خب حیات رو به ما نشون بدهید. خب فوقش میگن آقا ما حیات رو از آثارش میشناسیم. هر سکن آثار رو داره دارای اون حیاته. بله خیلی عالیین، ما حیات رو میخواهم یه خورده عمیق‌تر بشناسیم. به ما نشون میدهد، میشناساند. بگیم تازه اگر شناختیم حیاتی که ما میخواهم اون نیست، چون حقیقت حیات به ما معصوم علیه السلام اینجور باز میکنه، فرماد ای اون چه، ای اون حی چه، یا حیان، نفرماد یا من، فرماد یا حی، ای اون حیی چه قبل از حی حی هستی. یعنی این حیاتی که ما داریم با کلیه تجهیزات تحقیقاتی تازه بتوانیم کشف بکنیم، معصوم علیه السلام به ما از حیاتی خبر میدهد که اصلا این حیات نبود. و یا حیان بعد کل حی، این حیاتی که ما تازه بتوانیم برسیم این نابود شونده هست، اما اون حیات تازه باقی هست. این حیات چه حیاتی است؟ عمقا یه نقطه دقیق تر از همه اینها میفرماید یا حی الذی لیس کمثله حی، لیس کمثله حی. این چه دیگه آب پاچ میریزه تمام چیز. اون حیی که ما دنبالش هستیم اصلا حتی همین حیا هم که صحبت شد مثل اون نیست، اون نیست، منحصر به فردیه. خب بیاریم تمام دانشمندان عالم، معصوم علیه السلام صحبت از چون حیاتی خبر میدهد، چون حیاتی را به ما توجه میدهد، آیا اینو میگیم علمی نیست؟ اینا تو پایان نامه بیارید خط بکشیم که اینا تو مسجد حسینیه گفته میشه، اینا دعا رفت به علم نداره، یا اینها معدن علمه. ما چی داریم که اونها دفن شده در علای حالن؟ پس بحثی که در رابطه وجود و موجود چند دقایقی انشاءالله بخواهم عرض بکنیم، پس منظور ما از وجود حضرت رب نیست، بحث توحیدی نیست، این آستانه مقدمه مباحث توحیدیه. یک وقتی شاید یک برداشتی بشه که خب آقا شما خدا را آوردی میز هم گفتی خداست و این وحدت وجود داری صحبت میکنی، اینا شرکند، اینا خدا نیست. خب این مطلب دخل بشه که تا انشاءالله بشیم بحث رو یه خورده راحت تر باز بکنیم. خب اما اینکه هر چی که انسان با هر چی رابطه وجودی احساس بکنه نسبت به او حساس خواهد شد، در مراقبه محاسبه عرض کردیم این رابطه وجودی خیلی مهمه. توجه به این که واجبات و محرمات در ساختار وجودی من سه نقشی دارد، اون اگه باز شد مراقبه محاسبه از اینجا شروع میشه در واقع. خب البته فهم خود وجود هم به عنوان که در عالم کلی هست نمی شود تا انسان در زمین جزئیه بون راه پیدا بکنه، تا اینکه انسان از زمین جزئیه حرکت بکنه اگر به آسمان کلی رسید، اونجا معنای وجود هم با وجود اینکه خلق هم هست برای انسان معلوم می شود. پس وقتی صحبت از آسمان و زمین می شود، نه این آسمان آبی رنگ و زمین این صحرا و کوه و دشت، اینها هر اون چه که یک مرتبه والایی رو مستقر شده، اون نسبت به اون نزولات مراتب پایینی آسمان هست و اون نزولات پایینی زمین هست نسبت به او. مثلا کلی همیشه در به اصطلاح آسمان هست، در یک مرتبه خیلی بالاییه، جزئی همیشه در زمین این کلیه هست. و این که ما بتوانیم به وجود راه پیدا بکنیم، چون در فضای کلی آسمان کلی قرار نگرفتیم، نمیتوانیم، میتوانیم در آشنای به وجود رو در زمین جزئی احساس بکنیم، که توجه به وجود و آثار وجود در زمین جزئی به ما انگیزه میدهد و این انگیزه هست شما رو به حرکت وامی داره و این حرکت به سمت آسمان کلیه. خب پس بحث ما میرسه به این نکته که ما در همین فضای جزئی نسبت به آثار وجود حساسیتی پیدا بکنیم، دقتی پیدا کنیم تا یک زرقی از اون به ما بخوره. مثلا ما میوه سیب رو استفاده میکنیم، این میوه سیب محسوس ماست، همه متوسح میشیم شاقه میوه سیب مزهش سیه، خاصیتش سیه، رنگش سیه، شکلش سیه، این در میدان حس ماست، اینجا هیچ مشکلی نداریم. اما اون چه نیاز داریم این است، دقت میطلبد که آقا من از این سیب بهره میبرم یا در واقع از میوه بهره میبرم، این مزه مال میوه یا مال این سیبه. چرا؟ چون میوه در آسمان کلی هست، من برای میوه راه ندارم. این سیب که الان در اختیار من هست نازل شده یک جزء ناچیزی از اون کلی میوه هست که نازل به این زمین جزئی شده و قابل دریافت من هست. به عبارت دیگر این سیبی رو که من الان استفاده میکنم، لمس میکنم، حس میکنم، تمام حقیقت میوه نیست، تمام حقیقت میوه در آسمان کلیه، این یک جزء ناچیزی، ابعاد ناچیزی از اون آسمان نازل شد به سوی زمین و من این مقدار توانستم بهره ببرم. کما این که از میوه انگور استفاده می کنم، آیا این لذت از انگوره یا لذت از یه بعد دیگر از میوه؟ لذت میوه هست، خواص میوه چه جزء ناچیزی نازل شد، در نگاه ابتدایی من سیب رو میبینم، میگم لذت سیب رو میبرم، اما در نگاه دقیق تر من لذت میوه رو در واقع میبرم. در نگاه ابتدایی انگور رو میشناسم، خواص و همه اینها. در نگاه دقیق تر، عمیق تر، علمی تر، در واقع میوه رو من استفاده میکنم، منتها جزء ناچیزی از اون میوه که نازل شده. انار هم همینطور، گلابی هم همینطور. خب در این زمین جزئین، هر جزئیات یک کلیست. سیب جزئی هست، مستاق هست، یک فرد هست نازل شده از حقیقت کلی در آسمان او. انگور هم همینطور، انار هم همینطور و الی آخر. اونگاه در زمین این افراد و این مستاقها تا بی شمار هم ما بشماریم، هنوز حقیقت میوه قابلیت دارد باز هم نزول بدهد، نازل بشه. این برای ما یک نگاه کنجکاو آور علمی است که میبینیم اینها متعددند، هر کدوم مزه و خواص مخالف هم دارند. این تعدد میوه ها ظهور و بروز یک حقیقت واحده ما را کنجکاو میکند، چون میوه چیست که ما چرا به اون راه پیدا نکرده ایم، چه کار کنیم بر راه پیدا بکنیم. این مفهوم میوه مفهوم ذهنی نیست. خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، همه چیز ما رو به هم ریخته اند. ما این سیب رو به عنوان حقیقت دنبالشیم، اما میوه که حقیقت والای اوست و ناچیزی از او ظاهر شده، اون رو یه چیز ذهنی میدونیم. الله اکبر، چقدر بر همین اساس چقدر معادلات علمی به هم میخوره. حالا بگذاریم، این دیگه چون موضوع بحث ما نیست، مثالا خواستم عرض بکنیم. پس وجود یک حقیقت کلیه است در آسمان خودش. تمام موجودات، هر چه موجودی هست، یه فردی است، یه نازل شده است، بودی از ابعاد اون حقیقت مثلا آسمان وجود. ما چقدر در این آسم، در این زمین جزئیات موجودات داریم، با چه مقدار موجودات میتوانیم انس بگیریم، مطالعه بکنیم، پژوهش بکنیم، راه پیدا بکنیم، مجموعه خواص او رو به دست بیاریم. نمیتونیم که مطلق موجودات رو، اما اینکه همین ها موجوداتند، این نگاه ابتدایی است. من الان درخت نگاه میکنم، در نگاه ابتدایی درخت میبینم، یه خورده عمیق‌تر موجود میبینم. اگر عمیق‌تر از اون کنجکاو بشم، وجود رو دنبالشم، که از آسمان وجود یه ناچیزی نازل شده به این صورت شده این درخت. هر چی که در این وجود موضوع بسا درخته هست، همون مال وجوده، چه ناچیزی از اون من بهش دسترسی پیدا کردم. این نگاه اگر باز بشه که ما وقتی به موجودات نگاه میکنیم، در نگاه اول آنچه دیدیم با یه نگاه تیزتر، عمیقتر، محققانه تر، کنجکاوتر به دنبال وجود باشیم، که وجود چی هست که این ترشحاتش همچه چیز هاست، اون وقت توجه ما به معنای وجود یک معنای دیگری پیدا خواهد شد، در تحقیقات علمی چیز دیگری باز خواهد کرد. بحث ما نه بحث منظور از وجود در اون فلسفه و یا عرفان با معنای توحیدیش ها، حالا خیلی مقدمه ای فعلا در معنای واژه‌ای. خب با این مختصر مقدمه شد دیگه، وقت نرسید زنبندی بحث جلسات قبل یک یادآوری باشد، ظاهرا از آن شد دیگه نزدیک. بله آقای دکتر، بله 5 دقیقه. بله خب انشالله جلسه بعد این قسمت بحث رو که من بالاخره یک موجود هستم در این شک ندارم، با همه یقینم موجود هستم، و این چون موجود هستم در بین موجودات نزدیکتر از همه موجودات به من موجود چی هست و چی هست؟ خب این هست بدیهی هستن. خب لباس من خیلی نزدیکتره به من از همه موجودات، اما بدن من از لباسم به من نزدیکتره. آیا از اینم نزدیکتر هست که به خود من از خود من به من نزدیکتر باشه و این قابل حس هست؟ اصلا قابل دریافت هست؟ قابل مطالعه علمی هست یا نه یه چیز ذهنیه، نعوذ بالله موهومیه؟ این شروع بحث هست که دیگه وقت تمام شد. انشاءالله جلسه بعد این مطلب میخورده دیگه بیشتر باز بشه بر اساس آیات روایت انشاءالله، دیگه معنای مراقبه و محاسبه رو تقریبا دیگه جمع بکنیم و انشاءالله ادامه بحث عمدی استفاده بشه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سربرای که سوالاتی باشه ما بعد از نماز و استفاده از مسیر عزیزان خدمتشون هستیم، یه وقتی این مباحث خورده بیشتر حلاز بشه به هر حال. به التماس و دعا.